اونجا هم حالا آقای شکری مسئول انفجارات لشکر بود اونجا، برگشت گفتش که آقای نباتی شما بلند شید، مثل این گفتن شما اونجا رو بلدید، بیار ما رو برسون، ببر برسون اونجا. منم خب اینا رو بردم از طرف همون دشت که منطقه رو وارد بودم دیگه میدونستم. خب اینا هم ممانعت به عمل می آوردن، میگفتن نه این ور دشت دشمن و آتیش و اینا. گفتم نه شما کارتون نباشه بیاید. آوردمشون تا اون جایی که علامت زده بود، گروه انفجارات خرج بود و نیتراتاشون رو کاشتن و دژ منفجر کردن و آب سرازیر شد. هر را میشه گفت با این کار تانکای دشمن تو گل میرفتن. بعد تقریبا با یه نارنجک، حالا زیاد سرتون رو درد نمیارم، با یه نارنجک افتاد که پیش ما شهید کروبی که یکی از با اخلاصای اونجا بودن، خب کار میکردن و بعد عملیات کربلایی کمیشون شهید شد. چون من روی دژ نارنجک که میفته مجروح میشم، روی دژ میاره پایین منو دکتر سلیمی که تقریبا اونجا امدادگر ما بودن اومد بالا سر ما. منم خب آب میخواستم و یه مقدار به ما آب دادن و بعد ما رو گذاشتن تو، باز اونجا هم لیاقت شهادت نداشتیم، گذاشتن تو صف شهدا، ما رو چیندن و توجهی نداشتن که داداش شهید سید مسعود طباطبایی اونجا مسئول مخابرات ما بود، ایشون چون جلوتر منو میشناختن بعد گفتن خب حالا این جعفر که مثلا مجروحه اینو بذاریم تو قایق و محاصره هستیم. تانک هم اومده بودن روی دژ دیگه، لوله های تانک ها رو سرمون بود که اونجا جایی بود که همه با نارنجک مینداختن به سوی عراقی ها، دیگه همین نارنجک باعث شد که اونجا ما مجروح شدیم که ما رو گذاشتن تو قایق و با یکی از بچه هایی که جانباز شدن، جانباز صالحیان مسئول دسته دومون بودن، ایشون هم آوردن تو قایق و شهید محمود سلطان محمدی هم اونجا تقریبا به پاش یه تیر سیمینوف خورده بود که مجروح شده بود. ما رو با قایق آوردن، این قایقه رو چون دیگه عراقی اونجا دسترسی راحتی داشتن، تیراندازی که کرده بودن بهش سوراخ سوراخ شده بود، میگه که از بچه های سرباز ارتش روی دونه از اسکله های بالا میگه مثلا نگر دارید ما رو هم سوار کنید. سکان داره ما هم خب قایقو نگر میداره، ایشون میاد بالا و با همون که قایق پر شده بود آب، تقریبا من اونجا دیگه چشام باز شده و آبو میخوردم و آب همین جزیره رو میخوردم که دیگه همین آیه سرباز ارتش باعث شد که دیگه مثلا بچه ها نرفتن زیر آب، همه رو منتقل میکنه توی یه قایق لگنی تازه و که میارنمون به عقب.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. ای جلوه های عاشقی، ای لاله های بی نشان، ای سرف های صد فراز و بیقرار این زمان. با یاد قرآن مبین آماده باش، آماده باش. بحر شکوفایی دین آماده باش، آماده باش.
در این بخش از برنامه قطع شعری زیبا تقدیمتون میکنیم در مورد 12 پاسدار دلاور گیلانی و شهدای زهاب، طلای داران شهدای گیلان در جنگ تحمیلی. در خط خون و خنجر و باروت، اسطوره های سرخ شفق رویید و در عمق سینه ظلمت 12 ستاره شلیک شد. روح بزرگ کوچک جنگل در بیکران غیرتشان جاری است و خوشه های خشم شکوفاشان تندیس نور و آتش و باران است. ایمانتان صلابت البرز، جنگل حدیث عشق شما را تفسیر می کند، دریا حدیث خشم شما را آواز می دهد. ای آیه های شعر و شهامت، گلهای خون گرفته ی گیلان، ما وارثان مذهب کوچک خان، ما راهیان سنت ابراهیم، در اشتیاقتان پرواز می کنیم و از کشته های دشمن تلی ز پشته می سازی.
هنگامه بیکاره، هنگامه بیکاره، یاران خدا آمد، یاران خدا.
در این بخش قسمت اول خاطرات جانباز شهید حسین دخانچی رو میشنویم از عملیات بعد.
حسین دخانچی هستم، جانباز قطعه نخواه از گردن، در تاریخ 24/12/63 در منطقه عملیاتی جزیره مجنون در من شرق دجله به درجه رفیع جانبازی نائل گشتم. شب عملیات بعد وقتی ما خط رو شکستیم و به خاکریز اول که رسیدیم، خب در حال تثبیت کردن حالا خط بودیم و حساب مشغول بودیم و بچه‌ها رو می‌رفتیم این طرف اون طرف کمک می‌کردیم، رسیدیم به قسمتی از خاکریز که مجروح‌ها و شهیدها همه خب بودن اونجا یه مقداری. بعد رسیدیم به قسمتی از خاکریز، یکی از بچه‌ها بود که ایشون مجروح شده بود و روی خاکریز گذاشتنش تو برانکاد روی خاکریز، ما نمی‌دونستیم البته ایشون حساب از نه نخا و اینا مشکل پیدا کردن. خب ایشون شما شوخی داشتیم رفیق بودیم و اینا، رسیدیم و خب یکی از بچه ها دیگه بود به نام شهید محمد جو، ایشون در حال به شهادت رسیدن بودن، مجروح شده بودن و ما بالا سرشون بودیم در حال یه چیزایی میگفتن، ما دقیقا متوجه نمیشدیم و اینا، حس میکردیم یه حالت لرزی و اینا هم داشتن و اینا. به هر حال یکی از بچه ها دیگه بود اونجا، بهشون گفتیم بچه های پتویی چیزی پیدا کنم بندازیم روشون و اینا. اون رفیقم گفت پتو اینجا نیست و اینا. گفتم چرا، اون که اون بالا خوابیده دو تا پتو نو روش انداخته بودن، حالا از عراقی هم حساب داشته بودن اینا. بعد گفتن نه فلان نمیذاره، سیدست رو جورده هم کردم برن بردارن اینا. ما یه مقدار باش رفیه بودم اینا، خواسته رفتیم پتو هروش کشیدیم یکیشو و بعد گفتم بدونم پاشو خیلی دلت بگشته اینجا خوابیدی و این مرجو نشده. گفتم او باش برو عقب، تو که میدونه چیزی نیستی خوابیدی اینجا که ببرن از عقب، باش برو اونجا وایسته اینجا ببرن از عقب. بابا نه میدونم فلان. گفتم چرا میدونی؟ بلاشو خیلی خوب میزنی. و سالس پتو رو بودم انداختم اون بند خدا و حالا ایشون به شهادت رسید و گذشت. تا بعد از اینکه ما خودمونم حالا اینطور شدیم تو هم عملیات به حساب اینجور شدیم، بعد اینکه اومدیم حالا میگم 5-6 ماهی که خب ندیدیم من دیگر، که حالا تقریبا 5-6 ماه الا یک سال بود، بعد ایشونو روی ویلچر دیدم. روی ویلچر که دیدم من اگر رو بران کار دادم، حالا خودم هم حالم خوب نبود اون موقع خیلی، اینا تعجب کردم اینا. گفتم این فلانی چی شد، جانباز شد از اینا؟ گفتن آره و اینا. بعد اون رسه دیدم شما دلو و هم سلام علیک کردم. گفتم ها شما که جانباز شد؟ گفت آره خود تو بزن به اون را. گفتم چی را خود نزن؟ گفت مشبه از افته لحب زدن باشه که دلت بکش. حالا ایشون من خدا نگو از نخا مشکل پیدا کرده و ما خب دقیقا نمیدونستیم که چی شده است اینا، خودش هم نمیدونست دقیقا، ولی خب اصلا حرکت نمیدونست بکنه. از ماهش میگفتیم بلنش بور اقل برای خلاصه ایشون هنوز که هنوز هر موقع ما میرسه میگه زیاد زفت. حتی ایشون هم جانباز اکبر وفایی هستن.
رفتی و نگاه پاکت تا همیشه رو به رومه، دیدن تو آسمونا دیگه تنها رزومه، رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده.
و اما میرسیم به بخش دوم و پایانی خاطرات جانباز شهید حسین دخانچی از عملیات بدر در برنامه امروز خاطرات ماده.
یکی دیگه از خاطرات حالا تقریبا میشه گفت شیرینی که ما یادمونه، تو این پاتک ها دو سه روز پاتکی بود پشت سر هم و ما فرصت نمیکردم حتی غذا خوردن و آب و اینجور مسئله، حتی درست متوجه نمیشدیم که میگذره از اینا. دو سه روز بود که چایی بچه ها اصلا نخورده بودن، اونجا هم چاییش لیوانی و این کسی ها و خلاصه عادت کرده بودن بچه ها. وقتی خود اجزم خود ما سردرد عجیبی گرفته بودیم، چون عادت کرده بودم به این چایی. دو سه روز هم چایی نخورده بودیم، یه سرم تو درگیری ها و آتش و دود و اینا، خلاصه اینقدر سرمون درد گرفته بود که قدم از قدم دیگه هم نستیم برداریم. خلاصه به شهید یزدانیان پلوم گفتم چکار کنم یه کار نکنم، خلاصه گفتم من یه جوری چای گیر میارم، گفتم اینجا چای پیدا هم چیزی، گفتم باش حالی جوری واسه بلند شدم یه مقدار دور زدیم اصف خایریزا و اینا، یه کلو پشتی پیدا کردیم، اتفاقا این کلو پشتی انگار مال یه حالا شهید بود اتفاقا، و بعدش دلمو نایمد دستش بذاریم اینا، بعد گفتم حالا ببینیم مال کی هست که بدیم براش ببرن عقب، دوربین و اینا هم توش بود، اینا واسه دیدم یه پلاستیک زیر جنگی توش بود، به هر حال خب اینا دیگه به درد اونا که نمیخورد تو منطقه، زیر جنگی رو در آوردیم و نگاه کردیم چند تا چای نپتون و قند و اینجور چیزا توش پیدا کردیم، درش آوردم و خلاصه گفتم فلانی پیدا کردم، گفتی پیدا کردم، گفتم چای نپتون باشه چه جکی میخوای درست کنی الان، گفتم من وقت درست کردم خبرت، خلاصه یه قمقمه فلزی پیدا کردیم و آبم بود و جواب شدیم توی قمقمه، سه چهار تا خرج خونپاره ریختم زیرش، در عرض شد یه دقیقه نشد نیم دقیقه شد این شروع که به قول قول واسه چای نبتون کردیم توش و جاتون خالی اونجا وقتی چای ریختیم یکی اون چایی های خیلی قشنگی تو جبه شده بود که چند نفر اومدن رد بشن، هرکی با خلاصه به اندازه رفاقت جد یه مقدار خورد و مثلا چایی اینجا گذر بوده، گفتیم برحال یه جوری درست کردیم اینجا برای خستگی بچه ها.
سران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان،
جان سران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان،
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست، در حوض عشق حسین با صفا، در حوض عشق حسین با صفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، دشمن هراسان زتی کارتان، دشمن هراسان زتی کارتان، باشد خدا و
نگهدارتان، ایدم نزاران و زنگارتان،
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت،
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما عزیزان، گرامیان و فرهیختگان شنونده برنامه جرعه. ما دو سه تا باب پشت سر هم رو در کافی خوندیم، یکی باب ذم الدنیا بود، نکوهش دنیا، یه باب بدون عنوانی بود، مضمونش همون بود، و باب قناعت رو خوندیم، اکثر احادیثش رو خوندیم، برخی احادیث شبیه هم بودن. امروز میخواییم باب الکفاف کافی رو بخونیم. باب الکفاف باب 64 از کتاب ایمان و کفر، دنباله همین بابهای قناعت و ذم الدنیا هست. در جلد 3 صفحه 361 حدیث اولش ابو عبیده حزا از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. امام باقر علیه السلام هم این حدیث رو از پیامبر نقل میکنن، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم از خدای عزیز جلیل، یعنی حدیث قدسی هست. حدیث این گونه شروع میشه: ان من اغبت اولیای اندی رجلا خفیف الحال ذا حظ من صلات. ادامه هم داره. خداوند عزیز جلیل میفرمایند که رشک برانگیزترین اولیای من، یعنی از میان دوستان و اولیای من کسی که بیشترین رشک رو باید بهش برد، قبطه باید بهش خورد، این چنین مردیه، فردی که خفیف الحال باشه. این یک استعاره است. در برخی از نسخه هام یا از کتاب های حدیثی خفیف الحاز هست، یعنی خرجش کمه، معونش کمه. خیلی حالا دعوتش کردی لازم نیست حتما یه غذای خاص بذاری جلوش، ماشین بفرستی بیارتش، حتما تا جلوی در بری استقبالش. خیلی سختگیر نیست، خفیف الحاله، زاهزن من سلاتن، ولی نماز و عبادت و ایناش خوبه. احسن عبادت ربهی بالغیب، از دنیا کم برداشت میکنه ولی نماز و عبادت و آخرتش زیاده. در نهان هم عبادت خدا رو به نیکویی انجام میده. اینجوری نیست که تو مسجد حتما ولالالین رو یه جوری بگه همه بشنون، ولی مثلا تو خونه اصلا نماز شد به یه دقیقه تموم بکنه. نه، تو نهان خانه خانه شونم نمازشو درست میخونه، قرائت قرآنشو درست انجام میده. ولی میان مردم ناشناخته است و کان قامزن فناس. قامزن فناس یعنی مردم خیلی نمیشناسنش. اگه بیاد تو مسجد، ها این آقا همینیه، نماز شب میخونه، دو ماه روزه اضافی میگیره. نه، اینطوری نیست. مثل یه مردم معمولی میاد میره توی میون مردم، آمیخته با زندگی عادی، ناشناخته. جوئل رزقه کفافا فصبر علیه، خدا روزی و دنیای اینجور آدم ها رو خیلی گسترده نمی کنه، به حد اقل کفافشون میده. ببینید یه نکته من عرض کنم، کفاف با کفایت فرق داره ها. ما یه حد خیلی زیاد مالی داریم میشه ثروت، با سه نقطه اسرا، یسر، یسار، خیلی ثروت زیادی داره، هر جور خرج کنه کم نمیاره. یه دونه کفایت داریم، یعنی به اندازه نیازش هست، نیازمند این که حالا دقیقاً تدبیر کنه فلان و اینا نیست، ولی خیلی هم نمیتونه بلخرجی بکنه. یه دونه کفاف داریم، یه دونه هم پایین تر داریم، کمتر از حد، فقر میشه. کفاف یه ذره با کفایت فرق میکنه، یعنی همین قدری که اونو بتونه از دست نیاز به سوی کسی دراز کردن پیشگیری کنه. کفه، کفاف با کفایت، کفایه فرق داره. کفاف یعنی یه کاری میکنه این آقا رو تو حداقل نگه داره. خداوند این روزی رو به اینجور افراد میده. اینایی که به آخرت بیشتر فکر میکنن روزی دنیاییشون حتی از کفایتم یه درجهی کمتره. چرا؟ چون اصلا دیگه فکر دنیا نباشن. اجلت منیتو، اینا خیلی هم عمر درازی نمی کنن، زودی از این دنیا میرن. فقل تراسه و قل بباکی، خیلی میراثی به جا نمیذارن، چون هرچی داشتن فقط به اندازه صد درمقشون بوده. این آدما گریه کننده هم کم دارن، تو ختمشون خورما هم به زور میدن تا برسه یه پاکت پر از موز و آب میوه و آب مدنی و اینا. خب کسی خیلی نمیاد، گریه کننده زیادی ندارن، ولی اینا آدمایی هن که تو اون دنیا سود میکنن. به همین جهت خیلی برشون باید رشک ببریم. من اینو میخوام عرض بکنم، تصور نشه هر کس فقیره آدم بدیه، خدا بهش نظر نداشته، آدم فرودستیه، آدم پستیه. خدایی نکرده این تصور رو تو ما ایجاد نشه. فقر بلکه بعضی وقتا عنایت خداست ببنده. البته فقری که آدمو نیازمند و گدای دیگران نکنه. کفاف که میگیم یعنی همین. حدیث بعدی هم همین مضمون رو داره میگه. باز امام صادق از قول پیامبر نقل میکنن: طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافا. خوشبخت کسی اون کسی که اسلام آورده یا تسلیم خدا هست و زندگیش به حد کفافه، یعنی همینقدر که میتونه اونو نگر داره، دستشو پیش این و اون دراز نکنه. حالا طوبی گفتن یه درختی در بهشت، یا مثلا بگن یعنی خوش باد، سعادت باد، ولی منظور مدحه. کسی که زندگیش به حد اقل میگذره ولی تسلیم در برابر خدا هست، راضی به آنچه که خدا بهش داده هست، این بدونه که جاش در بهشته. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همراهان شبکه رادیویی معارف، به اتفاق برنامه جرعه رو شنیدیم، شهر احادیث کتاب کافی توسط حجت الاسلام و المسلمین مسعودی. شما 18:30 دقیقه امروز میتونید تکرار جرعه رو بشنوید. خدمتون عرض میکنم که تا دقایق دیگه با نیایش همراه شما هستیم. دعای 14 صحیفه سجادیه با نوای حاج محمود کریمی تقدیم خواهد شد. پرسمان قرآنی رو خواهیم شنید 2:30 دقیقه که در این برنامه استاد ملکی به سوالات قرآنی شما پاسخ خواهند گفت. 3 بامداد سرمشق پخش میشه، بررسی موضوع نهج البلاغه توسط استاد محدثی. کیمیا 3:15 دقیقه پخش میشه، شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست توسط آیت الله سید احمد خاتمی. 3:45 دقیقه با زمزم احکام همراه شما هستیم، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان بزرگواری که با روابط عمومی شبکه معارف سوالاتتون رو در میان گذاشتید و پاسخش رو در برنامه زمزم احکام از نمایندگان مراجع محترم دریافت خواهید کرد. از ساعت 4 بامداد با برنامه صبح نیاز به استقبال لحظات ملکوتی نماز و اذان و نیایش خواهیم رفت. خدمتون عرض میکنم که هنگام اذان صبح به افق مشهد مقدس 5:13 خواهد بود، به افق شیراز 5:33 و به افق شهر مقدس قم 5:46 خواهد بود. در لحظه های ناب استجابت دعا از همه شما شنوندگان بزرگوار التماس دعای خیر داریم. از مشهدیای عزیزمون، از شیرازیای بزرگوارمون تقاضا داریم که دعاگو باشن، نایب‌الزیاره باشن ان شاء الله، و ما هم در شهر مقدس قم حتما نایب و زیاره و دعاگو خواهیم بود. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. دعوت میکنم همراه باشید با نیایش دعای 14 صحیفه سجاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيسر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك.